بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم سرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين به محضر نورانی علی ابن مسرضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلندتری هدیه بفرمایید. به پیشگاه امام عسکری علیه السلام والده ماجده امام عصر علیه السلام صلوات هدیه بفرمایید. همه گذشتگان، حقدارا، پدر مادرا، اجداد، اساتید، علمای گذشته و لاسیما شهدا، امام الشهدا از این محفل نورانی متنعم شن با ذکر صلواتی بلند بر محمد و آل محمد. وجاهت فقط و فقط در گرو عبودیت و بندگی خداست که اگر انسان به این مقام عبودیت و بندگی رسید وجیه اندالله و اگر سر گذاشت به دامان ابا عبدالله الحسین علیه السلام سوار بر کشتی نجات ابی عبدالله علیه السلام شد حسین علیه السلام ابا عبدالله است، حق ابوت و پدری دارد به گردن تمام عباد بنده های خدا و نتیجه سوار شدن بر این سفینه نجات ابی عبدالله علیه السلام انکسار دل و از ره گذر انکسار دل قرب الالله نتیجهش عبودیت و بندگی. اما بیان این مطلب نیاز به بیان دو سه مقدمه داره. یا ابا عبدالله انی اتقرب الالله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمت و الى الحسن و الیکر به موالاتک و براءت از اعدا. این عنوان عرض ماست. در ذیل عنوان این بحث باید این چنین مطرح باشه: رسیدن به عبودیت و بندگی از ره گذر سید الشهدا علیه السلام. گره بخور انسان به ابتلای سید الشهدا علیه السلام. چگونه از رهگذر این اتصال انسان میتواند به عبودیت و بندگی نائل بشه؟ سه تا مطلب مقدمه عرض میکنم. اولا تماما بر اساس روایات، منتها چون وقت ضیقه و میخوام امشب به فضل الهی چند کلمه از روی مقتل براتون بخونم، سعی میکنم عرایزم رو جمع و جور تقدیم بکنم. جایگاه خدا کجاست؟ همه ما میدانیم قلب المؤمن حرم الله، قلب مؤمن حرم خداست و جایگاه خداست. لذاست که فرمودن حرامون علی غیر الله که در این دل پا بگذاره. قلب مؤمن خانه خداست، حرم خداست. نباید اجازه بدی اغیار به این دل ورود پیدا بکنه. این دل مال خداست. حدیث قدسی است: لم یسعنی سمایی ولا ارضی. نه آسمون میتونه منو در خودش جا بده، نه زمین میتونه منو در خودش جا بده. جایگاه من قلب و عبدی المؤمن، قلب عبد مؤمن من جایگاه منه. لذا هر کی نباید به این حریم دل که مال خداست راه پیدا بکنه. نتیجه قلب مؤمن خانه خداست. دو، مقدمه دوم، چه زمانی خدا در این دل قرار میگیره؟ باز بر اساس روایت محضرتون نکته ای رو عرض میکنم. کی در دل انسان قرار میگیره؟ روایت میفرماید انا فی قلوب المنکسره. هر وقت دلت شکست، خدا توی اون دل قرار داده. یا به تعبیر حدیث قدسی که میفرماید عند المنکسر قلوبهم، خدا در دلای شکسته است. و هر چقدر که این دل شکسته تر بشه، خریدارش بیشتره. عنایت هر چی از بشکنه از قیمت ساقط میشه الا دل. دل اگر بشکنه، تازه این دل قیمت پیدا میکنه، ارزش و اعتبار پیدا میکنه. رضا میفرماید اگه میخواید دعاتون مستجاب بشه، التماس کنید به چشما که عشق بیاد. نشانه انکسار دل عشقیست که از چشم سرازیر میشه. در جاهای مختلف این نشانه رو بیان کردن. اینم دو، کی خدا در دل قرار میگیره؟ زمانی که این دل بشکنه، انکسار قلب انسان پیدا بکنه، فوری خدا در دل شکسته قرار میگیره. این دو. سوم، بعد از این که فهمیدیم دل مؤمن حرم خداست، بعد از این که فهمیدیم خدا در دلای شکسته قرار میگیره، سوم، دل که شکست خدا در دل قرار گرفت، ثمرش چیه؟ باز بر اساس روایات، اگر خدا توی این دل قرار بگیره، شیطان از دل بیرون میره، نفس اماره بیرون میره، رذایل اخلاقی تماما از دل بیرون میره. فقط کافیه این دل بشکنه، آلودگی ها یکی پس از دیگری از دل بیرون میره. این مقدمه ای بود که مشتمل بر سه مطلب بود. عرض کردم برای تبیین یک مطلب، ما میخواییم از رهگذر ابی عبدالله علیه السلام به عبودیت و بندگی برسیم. با توجه به این مراحل، قلب مؤمن حرم خداست. یک، خدا زمانی در دل قرار میگیره که این دل شکسته باشه. حدیث قدسی عرض کردم. سوم، خدا اگر در دل قرار گرفت، انسان رذایل اخلاقی از دلش بیرون میره، شیطان از دل انسان بیرون میره، معصیت پاک میشه، آلودگی ها پاک میشه، زنگار از دل زدوده میشه. اینا را عرض کردم. حالا بیاییم به برکت ابی عبدالله علیه السلام، از رهگذر انکسار دل برای ابی عبدالله علیه السلام، از رهگذر زیارت حرم نورانی سید الشهدا علیه السلام، انسان میتونه به این مقام و به این درجه و رتبه برسه. چرا انسان در دنیا دلش بشکنه؟ بیایید با روزه ابی عبدالله علیه السلام انکسار دل در دل انسان به وجود بیاد. اونایی که رفتن میدونن، اونایی هم که نرفتن انشاءالله امام رضا علیه السلام امشب امضا کنن. کربلا رفته ها یادتونه؟ هر کی وارد حرم ابی عبدالله علیه السلام میشه گریه میکنه، غمای عالم میاد تو دل قرار میگیره. اما وقتی از تو حرم میای بیرون، انگار داری رو بال ملائکه پرواز میکنی، انقدر انسان مسرور و شاده. روایت کامل و زیارات ابن قولوی، دانشنامه امام حسین علیه السلام، جلد دهم و یازدهم. اگر پاتون به حرم نورانی سید الشهدا علیه السلام برسه، شقی وارد حرم بشی، سعیر از تو حرم بیرون میای. خوب عنایت بفرمایید. تعلیلش رو من از روایت بعد استفاده میکنم. تعلیلش اینه: اول کسی که برای زائر حسین دعا میکنه مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها است. حضرت زهرا دعاگوی زائر حسینه، دعاگوی گریه کن و عزادار حسینه. این دل اگر انکسار پیدا بکنه به ابتلای ابی عبدالله علیه السلام، سریع میتونه این منازل رشد و ترقی و کمال رو طی بکنه و به درجات بالای سلوکی برسه. سریع میتونه انسان با قرب به سید الشهدا انکسار پیدا بکنه. اساتید فرمودن به واسطه سید الشهدا انکسار در دل به وجود میاد. شما دارید دیگه این جریان رو کرارن شنیدید، خودم هم عرض کردم در جلسات گذشته. خطاب رسید: آدم، میخوای خدا از سر تقصیرت بگذره؟ ببین تو عرش چی نوشته. تا رسید به این کلام: یا قدیم الاحسان به حق ال حسین، نشست به گریه کردن. جبرئیل این آخری کی بود؟ به ذکر الخامسه ینکسر و قلبی و یسیر و عبرتی. تا گفتم حسین اشکم جاری شد، دلم شکست. این حسین کیه؟ توجه می فرمید؟ انکسار دل به ابتلای ابی عبدالله علیه السلام سریع این منازل رشد و ترقی و کمال رو برای انسان به وجود میاره. از ره گذر عشق بر ابی عبدالله، با انکسار دل خدا در این دل قرار میگیره. با قرار گرفتن خدا در دل میشه قلب مؤمن حرم الله، و این عبارتون اخراش همون عبودیت و بندگیه. امکان نداره کسی در مسیر ابی عبدالله حقیقتا سوق بده خودش رو و در مسیر عبودیت و بندگی قرار نگیره. گریه بر ابی عبدالله ها، نه گریه بر غم و غصه های خودمون، نه گریه بر گرفتاری های خودمون، گریه بر ابی عبدالله. اصلی ترین عامل، اصلی ترین مانع، اجازه بدید عرض بکنم، برای عبودیت و بندگی عبارت است از معصیت، گناه. و حرم نورانی امام رضا علیه السلام، محضر علی ابن موسی، آقا فرمودن به ریان ابن شبیب: ان کنت باکیا لشیئ فبک للحسین. اگه میخوای گریه کنی فقط برای حسین گریه کن. فان البکاء علی الحسین یحط الذنوب العظام. گریه بر امام حسین گناه کبیره از فرونده پاک میکنه. تقاضا میکنم مراجعه بفرمایید جلد دهم و یازدهم دانشنامه امام حسین، کامل و زیارات ابن قولوی، جلد 15 جامع احادیث شیعه، اسمش کتاب المزاره، البکاء للحسین مرحوم آیت الله میرجهانی اعلی الله مقامه الشریف، ملاحظه بفرمایید. و بسیاری از روایات در جلد 44 بهار الانوار مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه. دلیل بر این مدعاست. گریه بر امام حسین انکسار دل برای انسان به وجود میاره و این موانع رو یکی پس از دیگری از سر راه بر میداره. حالا اینا رو عرض کردم. امشب شب خاصیه برای من، مخصوصا هم عرضم رو کوتاه کردم و میخوام بیشتر براتون روزه بخونم امشب، چون یه حرفاییه که من فقط امشب میزنم، در طول سال این حرفا رو نمیزنم. و امیدوارم وهابیا رو ببینید چقدر وهابیا این ایام به سید الشهدا توهین کردن.
امیدوارم بشه این عرایزم که دارم عرض میکنم از رسانه پخش بشه به یکی دو تا دلیل مهم. یک، انکسار دل به واسطه روزه امشب به خداوندی خدا قسم بیشتر به وجود میاد تا روزه روز عاشورا. روزه امشب روزه‌ایه که انکسار دل به وجود میاره و من شاید به اندازه یه دفتر 40 برگ یا 60 برگ دارم آدمایی رو که امشب مسیر عبودیت و بندگی رو پیدا کردن به واسطه روزه امشب و انکسار دلی که از روزه امشب در دل به وجود میاد. خدا کنه بشه پخش بشه، چون یکی دو روزه دارم میبینم وهابیا خیلی دارن توهین میکنن، خیلی دارن جسارت میکنن و من امشب یه روزه از یکی از منابع معتبر اهل سنت به نام تذکرت الخواص سبت ابن جوزی از منابع معتبر عام است و این روزه رو شما میتونید در اینجا ببینید، اما نیاز به یه بستر سازی داره. این چه روزه‌ایه که اینجور برای آدم انکسار؟ یکی دو تا مورد عرض بکنم. من تا گریه تو جلسه نبینم روزه رو خرج نمی‌کنم. تو روزه گرون فروشم. باید خیلی تو روزه دقت کنه آدم چی رو بخونه، کجا بخونه. یا امام رضا اذن به من بده، از شما عاجزانه تمنا میکنم شما اذن بفرمایید. آقا میدونم این روزه خیلی سنگینه، به اذن شما و اجازه شما میخوام بخونم. اونایی که میشنون، اونایی که تصویر ما رو میبینن، بلکه امشب به خاطر این روزه یه انکسار دل پیدا بکنن، بتونیم امشب نه شب تاسوعا و شب همین امشب مسیر عبودیت و بندگیمونو ببندیم بریم جلو. اما این یکی دوتا مطلب بسترسازی بشه. من تو منزل استراحت میکردم، از درس اومده بودم خسته، دیدم یکی در خونه رو میزنه. اومدم در رو باز کردم، دیدم یه گداست، یه سائله. آقا بده در راه خدا. گفتم آخه این موقع وقت گداییه اومدی، نمیگی مردم استراحت میکنن؟ ناراحت شدم در رو بستم، چیزی هم بهش ندادم. داشتم برمیگشتم این دختر کوچیک که من هم رو من اومده بود عبای منو گرفت و کشید، گفت بابا گناه داره. تا گفت بابا گناه داره اصلا من ریختم به هم، برگشتم یه چیزی به این سائل دادم. آماده اید؟ فقط کافیه این 3 ساله حسین امشب بگه بابا اینا گناه دارن. حالا فهمیدی کجا میخوام برم؟ امشب برا من خدا میدونه از همه شبا مهمتره. من معمولا تو دهه محرم سوم که میشه دیگه صدا میگیره. خدا، اینو میگم برا خواهرها، خدا سایه پدر رو از سر هیچ دختری کم نکنه. دختر اگر سایه پدر از سرش کم بشه احساس میکنه تمام زندگیشو از دست داده. استاد فرزانه حضرت آیت الله فاطمی نیا، ایشون در قم منبر میرفتن، من نوار کاست ایشونم دارم تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، بندم پای منبر بودم، خود من بودم پای منبر. خدا میدونه انقدر این روزه سخته که من 1 ساله میخوام این کتابو باز کنم یه چند تا مطلب رو کتاب بخونم، نمیشه، انقدر سخته. و این روزه رو من میخونم به جهت این که میشنویم این ایام چقدر توهین میکنن و بساط روزه های جعلی و دروغی جمع بشه. با این راسته نمیشه کنار اومد، با اینا که راسته نمیشه کنار اومد. و چه نیازی هست. حاجی فاطمی نیا میفرمودن من 1 دهه محرم بیمار شدم، افتادم تو بستر، نتونستم منبر برم. گفتم کتابامو بیارن یه تحقیق جامعی راجع به این نازدانه بکنم. تحقیق کردم، به قطع و یقین رسیدم بوده در کربلا و این مصیبت ها براش اتفاق افتاده. حالا سن یا 3 ساله است یا 4 ساله، اسمش یا فاطمه بنت الحسینه یا رقیه بنت الحسینه، دعوای اسمی نداریم، ولی یقین کردم بوده. به این اکتفا نکردم. ایشون میفرمود رفتم شام، گشتم نوه سید ابراهیم رو پیدا کردم. سید ابراهیم تولیت حرم حضرت رقیه سلام الله علیها بوده. گشتم پیدا کردم ایشونو، گفتم داستان جد تو برا من توضیح بده بگو. من مستقیم داستان از نوه سید ابراهیم شنیدم. اینو آجای فاطمینی ها میفرمودن. جد ما چند تا دختر داشت، نوه سید ابراهیم میگه. شب اول دختره تو خواب دید. رقیه سلام الله علیها فرمودن به بابات بگو قبر منو آب گرفته، بیاد قبر منو درست کنه. میگه به خوابم ترتیب اثر، به خواب دختر ترتیب اثر نداد. شب دوم دختر دوم، بابا یه همچین خوابی دیدم، ترتیب اثر نداد. شب سوم دختر بعدی، تا یه شب خودش دید. این نازدانه فرمود قبر منو آب گرفته، نمیای درست کنی؟ جرایان رو با علما و حاکم در میون گذاشتن، اعتماد به سید ابراهیم داشتن که آدم ثقه‌ایه، اهل دروغ نیست. فتوا دادن به نبش قبر، کی این کار رو بکنه؟ گفتن قفل در حرم به دست هر کی باشد اون بره تو. همه کلید انداختن باز نشد، تا سید ابراهیم کلید انداخت باز شد، رفتن تو. کی قبر رو بشکافه؟ گفتن کلنگ هر کی به زمین اثر گذاشت. همه کلنگ زدن و اثر نذاشت، تا سید ابراهیم کلنگ زد اثر گذاشت، قبر شکافته شد، همه رو بیرون کردن. سید ابراهیم میگه یه مکان مرتفع تمیزی درست کردم، وقتی لحد رو کنار زدم دیدم بدن این نازدانه روی آب وایساده. بدن این نازدانه روی آب وایساده. این گریه های شما به من انرژی میده وارد بشم. من با خودم عهد بستم اگر تمام این رواق مطهر رو گریه گرفت روزه، معلومه امام رضا اجازه دادن، و الا اگر تمام این رواق گریه نکرد معلومه حضرت اجازه ندادن، میگذرم و حرفای معمولی رو میگم و روزم رو میخونم میرم. اما امشب به خدا خیلی امید به امشب دارم. میگن بدن این نازدانه رو در آوردم، تو بغلم گذاشتم، شروع کردن مرمت قبر. سه شبانه روز ترمیم این قبر طول کشید. نه نیاز به آب پیدا کردم، نه نیاز به غذا، نه نیاز به خوراک، نه نیاز به خواب، نه نیاز به قضاء حاجت، نه نیاز به تجدید وضو. فقط زمان نماز که میشد بدن این نازدانه رو روی این بلندی میذاشتم، دوباره بغل می کردم. وقتی تمام شد بدن رو داخل قبر گذاشتم، لحد چیدم. نمیدونم استاد فرزانه حضرت آیت الله فاطمینیا عرض بنده رو می بینن یا نه. حاج آی فاطمینیا، ای کاش دو تا سوال از نوه سید ابراهیم می کردید شما، ببینم می گیری یا نه. ها آماده این؟ سوال اول اینه، کاش می پرسیدید بدن رقیه کفن داشت یا کفن داشت. باری کلا. سوال دوم، حق شو ادا کن، انرژی میدی من مشتری بشم روزه برات بخونم. سوال دوم، حاج آقای فاطمینی یا کاش میپرسیدی آسانی از زخم هنوز کف پای رقیه است، صورتش کبود نبوده؟ نمیدونم من دست ببرم به مقتل و باز کنم از رو براتون بخونم. قدیما میگن تو حرم این نازدانه قفسه ای بوده، روش عروسک میذاشتن، اسباب بازی میذاشتن. آی خواهرا، مردا ساکت باشن ببینم خانوما چی کار میکنن. خانوما اگه یه دختر بهانه بگیره چجوری باید او رو آرومش کرد؟ اسباب بازی جلوش میریزن دیگه، درسته؟ فقط تو عالم یه بار این اتفاق افتاده، یه دختری شب تو خواب خواب بابا شده. سراسیمه از خواب بلند شد، من کتابو باز نمی کنم از رو براتون بخونم، شما دیگه گلوله آتیشید خودتون. سر و بلند کرد ناله می زد، عمه من بابامو می خوام. شما منتظر نباشید من حرف اضافه ای بزنم، باید تمام این رواق ناله بشه. یزید ملعون خوابه، یه وقت از خواب پرید و چه خبره؟ گفتن صغیره حسین در خواب جمال پدر رو دیده، بابا میخواد. و بابا میخواد ببرید. ارفعوا رأس ابیها الیها، یا صاحب الزمان ببخش. تقاضا میکنم همه به من نگاه کنید، هنوز اون جمله ای رو که سبت ابن جوزی گفته نگفتم. همه به من نگاه کنید، یک کلمه است براتون معنا کنم. به این کار من میگن وزعه، وزعه یزعه او، قرار دادن. همه به من نگاه کنن، قرار دادن. اما به این کار میگن ترهه، به این کار میگن ترهه. آماده ای؟ اون ملعون دستور داد ارفعوا رأس ابیها الیها، سر باباشو براش ببرید. و ترهو رأس الحسین به هجرها، و ترهو رأس الحسین به هجرها. امام رضا اجازه میدی من میخوام عمامه از سرم بردارم. این روضه نازنانه جا داره آدم با تمام وجودش ناله بزنه. ارفعوا رأس ابیها الیها و ترهو رأس الحسین به هجرها، سر باباشو براش ببرید. سر این بابا رو آوردن در مقابل رقیه گذاشتن. یا صاحب الزمان، یا بقیت الله، امام رضا اجازه بده آقا این یه جمله را اجازه بده عرض کنم، میمونه در دل، نمیتونم جای دیگه نقل کنم. به خدا فقط تو حرمت میگم، جای دیگه هم نخواهم گفت. آماده اید؟ سر و در مقابل این آزنانه گذاشتم، خیره خیره نگاه کرد. همه میگن الهی بفهمی چی میگم، ولی اگر گرفتید به خدا دق کنی جا داره. من این امتحانو کردم، 5 تا پیرن بذار در مقابل یه دختر، بگو کدوماش مال باباته. اول دختر خیره خیره نگاه میکنه، اگه بتونه تشخیص بده میگه این، اگه نتونه بو میکنه، با بو کردن میگه این سر بابا، این پیرن مال بابامه. آی گریه کنا. رقیه خیره خیره نگاه کرد، بعد رو کرد به عمه جانش زینب، عمه ما حاضر رست، این سر کیه؟ اگه ناله زدی ولات باز میکنم. این سر کیه؟ آی مردم، رقیه سر باباشو نشناخت. میدونی چرا؟ ناله میزنی بگم تو مجلس عبیدالله بی حیا دستور داد یه حجامت کار بیارن، سر حسینو کاری کردن که در مقابل رقیه گذاشتن، رقیه سر باباشو نشناخت. ناله بزن یا حسین.